بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب قدیس یک کتاب اعتقادی و یک کتاب اخلاقی و یک کتاب فقهی. فقهی میشه ترجمه جوری. اخلاق میشه اتیک، اعتقاد هم میشه بلیف. یک کتاب اعتقادی است بلیف، یک کتاب اخلاقی است اتیک، مورال اتیک هم میگم، و یک کتاب جوریست یا فقه ها و فقه. به خاطر اینکه کتاب خطابه قدیر وصیت اعتقادی سیاسی دینی پیغمبر اکرمه، بیشتر استرسشون روی اعتقاد دار هست. نسبت فقه و اعتقادات و اخلاق نسبت طولی است. نظام طولی ارضی رو میشناسین یعنی چی؟ پدر و پسر در طول هم هستن و دوتا پسر در عرض هم، علت و معلول در طول هم هستن و دوتا معلول در عرض هم، یک وزیر با معاونش در طول هم هستند، معاونین با همدیگه در عرض هم. نسبت اعتقادات و اخلاق و فقه طولی، یعنی پایه اعتقادات پله بالاش سقفش و ستونهاش اخلاق و تزیینات تو فقه، فونداسیون و پایه استراکچر دین و سیستم دین هست اعتقادات، و ستونهای اولیه و دیوارکشیهاش و سقفش هست اخلاق، و تزیینات و فلسفه نازک‌کاریهاش هست فقه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سمپل میدن برای هر سه اصل، لذا باید سمپل های عمومی بدن، به خصوص که دین باید که تا قیام قیامت مردم را اداره کنه و به اصطلاح نیازهای اعتقادی و اخلاقی و فقهی مردم را پاسخ بده. در مورد اخلاق پیغمبر اکرم به سه روش در خطاب قدیر مطالب اخلاقی را بیان کردن. روش اول روش فیس تو فیس و مستقیم، مثل این گفتم معاشر الناس التقوا التقوا وحذر الساعه ان زلزله الساعه شیء عظیم. اینجا مستقیم فیس تو فیس تذکر دادن. روش دوم این است که از خودشون خاطرات خودشون رو گفتن، وظیفه خودشون رو گفتن، مسائل مربوط به خودشون گفتن تا مردم غیر مستقیم استفاده کنن، که پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته که کارش اینجوریه، پس اونها هم باید به اصطلاح رعایت کنن و مطالب اخلاقی رو دقت کنن و متخلق به اخلاق بشن. روش سوم استفاده از بیان اخلاقیات و صفات خداوند متعال و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین، که به یک جهت اگر بخوایم بگیم باید بگیم که به چهار روش، یکی روش مستقیم، سه تا روش غیر مستقیم، سه تا روش غیر مستقیم، یکی بیان صفات خداست که انسان میتونه اون صفات رو داشته باشه البته در حد محدود بشری خودش، یکی بیان صفات پیغمبر اکرم خودشون، یکم ائمه طاهرین. این میشه چهار. بیشتر از همه در خطبه قدیر صفات و مناقب و فضائل امیرالمومنین علیه السلام بحث شده به دو جهت. یکی از جهت این که محور اساسی خطاب هست توحید، اما توحید در تابلوهای سیفتی سکوریتی 14 معصوم، اولین معصوم خود پیغمبر هستند، دومین و سومین معصوم حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام هستند. لذا حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام رو صفات برجسته‌شون رو گفتن، مخصوصا امیرالمومنین که امام اول هستند. حدود 200 فضیلت از فضائل امیرالمومنین علیه السلام شمارش شده توی اصلا خطبه قدیر. فضائل و صفات امیرالمومنین علیه السلام که یکیش همین امیرالمومنین هست، علی ایز امیر آف پایس، یعنی علی هست امیر اصلا و فرمان روای با تقوایان، غلط گفتم، علی ایز امیر آف پایس، پایس یعنی با تقوایان، تقوا یعنی امیر امام المتقین و امیر المومنین. صفات امیر آف علی ایز امیر آف پایس، صفات اختصاصی، از صفات های اختصاصی امیرالمومنین علیه السلام. کسی نمیتونه غیر از علی علیه السلام امیرالمومنین باشه. میتونه تا حدودی طبق آیه قرآن وجعلنا للمتقین اماما، اون میتونه باشه، در حدی امام باشه، ولی فرمان فرمای اهل ایمان باشه نمیشه. لذا این صفاتی است که اختصاصی امیرالمومنین علیه السلام هست. لذا خود پیغمبرم فرموده که الا لا تحل امرة المؤمنین لأحد بعدی غیره. امرة المؤمنین و امیرالمومنین برای کسی حلال نیست گفته بشه برای بعد از من غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام. یا اینکه اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الى الایمان بی احد. علی امیرالمؤمنین اولین مؤمنه و کسی قبل از علی ایمان نیاورده، سبقت در ایمان نداره. این جزء صفات اسپشیال علی امیر پایس هست و کسی دیگه نمیتونه اول مؤمن باشه، فقط اوست. اما بعضی از صفات امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت روش استرس نشون دادن و جذبین گذاشتن و تأکید کردن. این صفاتی هست که هم امیرالمومنین علیه السلام داره به عنوان امام و هم پیغمبر اکرم اصرار دارن که این صفت رو به اسلام مؤمنین هم داشته باشن. این تذکر اخلاقی غیر مستقیمه. یکیش اینجاست در صفحه 64 حضرت بعد از این که آیه انما ولیکم الله و رسوله، سطر آخر، صفحه 64 سطر آخر، حضرت بعد از این که آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون رو که آیه 55 سوره مائده میخونن، به نحوی آیه را تطبیق میکنن و مصداقشون میگن علی امیرالمؤمنینه که برای مؤمنین دیگر هم قابل تبعیت و کپی برداری باشه، کپی پیست کنن و بتونن که اینو در وجود خودشون پیاده کنن. لذا بعد میفرمایند که شاهد مثال من در تذکر اخلاقی این قسمته و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکع یرید الله عز و جل فی کل حال. در اینجا حضرت دو تا کار میکنن، یکی اینکه مصداق و شأن نزول آیه رو امیرالمؤمنین معرفی میکنن و بدین وسیله هم تئوریک و هم پراکتیکال بیان میکنن که ما حق تفسیر و تعویل قرآن را داریم. درسته؟ یکی از شؤونات ائمه طاهرین و امیرالمؤمنین علیه السلام و یکی از ابعاد امامت اون حضرت اینه که حضرت میتونن تفسیر و تعویل قرآن بگن، هم خود پیغمبر و هم ائمه. وقتی پیغمبر اینو به صورت تئوریک در طول خطاب قدیر بارها و بارها بیان میکنن، اینجا به صورت هم تئوریک میگن و هم عملی وقتی تفسیر میکنن، این که من حق تفسیر و تعویل قرآن رو دارم عملا اجرا میکنم. این یه نکته. نکته دوم اینه که در اینجا سه تا از فضائل بسیار اوریجینال و مستر امیرالمؤمنین علیه السلام رو بیان میکنن. محوری مستر، یکی اقام الصلات، یکی آت از زکاته و هو راکع، یکی یرید الله عز و جل فی کل حال. خود آت از زکاته و هو راکع هم دو تا صفت هست که در طول هم اومده. خیلی جالب اینا. شما بچه های کوچه که من هستید باور کنید که اینا رو همینجوری که میگم مطالب برام میجوشه از خطابه. یعنی مثل چشمه هایی که یه چشمه هست در مخمل چمنی، چمن مخمل بین توچال و شهر سونک. از توچال که سرازیر میشیم به طرف شهر سونک، یه یک ساعتی که میایم پایین یه چمن مخملی هست خیلی وسیعه. وقتی میایم از چمن مخملی پایین، لب چمن مخملی یه چشمه‌ای هست مثل چاه آرتزیان بالا میزنه آبش، که من بارها که توچال رفتم از شهر سونک و از شکراب اومدم پایین، وقتی از شهر سونک اومدم پایین به صورت کنار اون رد شدم، مثل فواره میزنه این در این چمن مخملی این چشمه و اصل آب شهر سونک که خیلی زیاده و خیلی به صورت طول کنه شهر سونک از باغاش سیراب میکنه از اون آبه. خیلی جالبه. وقتی خطاب قدیر میگم به خصوص مواقعی که کمتر استرس دارم، مطالب معارفی اعتقادی اخلاقی فقهی کمتر برای من، چون خیلی فقه بلد نیستم، میجوشه مثل همون به اصطلاح چشمه که در چمن مخملی هست و برای شهر سنک جاری میشه. یکیش اینجا پیغمبر اکرم میفرماست که تا در تفسیر آیه، چون آیه میگه که حتما سرپرست شما این سه گروه هم خدا، رسول خدا، مؤمنینی که نماز میخونن، نماز میخونن و در حال رکوع زکات میدن. خب بعد حضرت میفرماد و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة، مصداق این والذین آمنوا علی ابن ابی طالبه که کسی است که نماز برپا داشته و آت از زکات و هو راکع، زکات داده در حال رکوع. اینم دوتا یرید الله عز و جل فی کل حال، تمام حالات امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین دنبال خداست، اراده میکند خدا را، یعنی سر به بالاست، یعنی هدفش فقط خداست، یعنی خدا را میبینه و حرکت میکنه. معنای یرید الله عز و جل فی کل حال یعنی اقام الصلاة با صلا فرق داره. فرقش چیه؟ نماز را برپا میکنه. یا ما تو ساختمون میشینیم یا یه ساختمون رو برپا میکنیم. وقتی ساختمون رو برپا میکنیم هزاران نفر این ساختمون رو میبینن، یعنی تو ساختمون که میشینیم خیلی این کار نمیکنیم. یه وقت ما نماز میخونیم، خودمون خوندیم، یه وقت نماز را بپا میداریم، میگیم این خیمه رو بپا کن، این پرچم رو به پا نگه دار، برپا کن، این ساختمان رو فروخ ریخته رو برپا کن. خیلی جالبه، در مقدمات نماز هم دو تا آیتم داریم، یکی اذان داریم، یکی اقامه. یکی به اصطلاح اذانه، اذان یعنی اعلام نماز، اقامه یعنی چی؟ یعنی برپا کردن. اونی که میگه الله اکبر الله اکبر اینا اقامه نمازه. امیرالمومنین نماز را برپا داشت. این برپا داشتن نماز باز دو تا معنا داره. یه معناش اینه که نماز میخونه که نماز پایدار بمونه، نماز اینترفیس مردم میخونه، نماز برپا شده میخونه. یه معناش هم اینه که امیرالمومنین علیه السلام خودش روح نمازه، رکن نماز. در حدیث شریف امام رضا علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 صفحه 198 تا 201 که حدیث مفصلی است، این اومده که بل امامه تمام الصلات، تمامیت نماز با وجود امام علیه السلام. و امیر المؤمنین و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلات، نماز رو برپا کرده. به این زودی ها نماز دیگه نمیخوابه، چون علی برپا کرده، چون علی روح نماز، تا علی هست نماز هست. این خیلی نکته مهمیه. یه نکته اخلاقی بهتون، خیلی این حرف داره، دلم میخواد خیلی حرف بزنم. شنیدید و روایت داریم که کسانی که نماز رو خفیف میشمارن مثل تارکان نماز هستن. کسانی که نماز رو سریع میخونن مثل تارکان نماز هستن. کسانی که گاهی نماز میخونن گاهی نماز نمیخونن، نماز رو سبک میشمارن. و این به اصطلاح نشون میده که نمازگزار و نماز که رکن اساسی است باید برپا بشه، نماز برپا بمونه. و پیغمبر اکرم می‌فرماید که و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة، نماز را برپا داشته. و این برپایی نماز یکی از صفات برجسته امیرالمؤمنین علیه السلام. تذکر غیر مستقیم پیغمبر چیه به شما؟ اگر شما امیرالمؤمنین رو به عنوان امام خودتون پذیرفتید، باید سعی کنید نماز را برپا کنید. یک روز رفته بودم در حدود 30 سال پیش اصفهان، یک دبیری از رفقای ما بود و سخندانم بود، خیلی هم اسمش معروفه، اسم نمیدارم. به مناسبت رفتن ما در اصفهان اینها مهمون بودن، صاحبخونه مهمون کرده بود. 30 سال 34 سال پیش، خب من مثلا 30 سالم بود، خیلی جوان بودم. خب طلبم باید بهتر از دیگران نماز بخونه. ایشون اومد اونجا نماز نخونده بود مغرب، رفت وایستاد به نماز. یادم نمیره 1000 تا درس شد برای من. دیدم این آقای کت شلواری و کرواتی که اون موقع کروات می‌زدن صدها برابر بهتر از من نماز می‌خونه و حالی که تو نماز داشت برام خیلی عجیب بود. درس شد برام. تا مدت‌ها که نماز می‌خوندم یاد ایشون می‌افتادم، از خودم خجالت می‌کشیدم و از خودم. کارم باید از الان شروع بشه. نماز خفیف با نماز یه خورده سنگین‌تر و با مراقبت‌تر، تفاوتش در پنج نماز شما و ما در 24 ساعت حد اکثر 5 دقیقه است. اوکی؟ عادت کنید که نماز خوب بخونید. اونی که خدا از شما میخواد وسوسه در مس کشیدن و صورت شستن و آب کشیدن و اینا نیست که هی وسوسه بکنید که مس کشیدن نکشیدن هی دست و صد دفعه بمالید. یه نبوزی. اونی که خدا از شما میخواد اینی که در نماز حضور قلب داشته باشید و کمی سنگین تر بخونید. یکی از اون چیزهایی که نماز رو سنگین میکنه حتما اذان و اقامه گفتنه، مخصوصا اقامه. اقامه اینقدر مهمه که به ما میگن اگر نماز رو شروع کردی وسطاش یادت افتاد که اقامه نگفتی، نماز رو بشکن، به خاطر اینکه اقامه بگی دوباره نماز شروع کنی. میدونی که شکستن نماز از محرمات کبیره است. این خیلی مهمه. با توجه به اینکه شکستن نماز جز در مواردی که خطرات بزرگی هست جایز نیست، به ما میگن که برای اینکه اقامه رو تجدید کنی و اقامه رو تدارک کنی نمازت رو بشکن. یکی از گیت‌های ورودی به نمازهای سنگین گفتن اذان، اقامه، مخصوصاً اقامه و بعدش تسبیحات حضرت زهرا، تسبیح حضرت زهرا، بعد یه آیت الکرسی که یک آیه بیشتر نیست برای سلامتی امام زمان علیه السلام خوندم. بارها از من میپرسن که ما چیکار کنیم، بارها از من میپرسن که چیکار کنیم که در نماز حضور قلب پیدا کنیم. یکی از راه‌های حضور قلب در نماز توجه به معنای نمازه. معنای نماز رو با جملات زیبا بنویسید. مثلا من میگم بسم الله الرحمن الرحیم رو ننویسیم به نام خداوند بخشنده مهربان، که این ترجمه زرتشتی هاست در کتاب خودشون که برای ما فارسی ترجمه، غلط نیست. ولی دقیق ترش به نام خداوند همه مهر مهربان یا شبیه این. با جملات ادبی زیبا اگر نماز رو ترجمه کنید و این ترجمه رو حفظ کنید و موقع نماز اون ترجمه توجه کنید، حضور قلب میاد و خیلی جالبه. اگر انسان نماز با حضور قلب بخونه میشه گفت اقام الصلاة، نماز را برپا داشته. یکی از پایه های برپایی نماز اقامه، اقامه صلاة، داشتن حضور قلب. یکی در جای خلوت خوندنه، یکی رعایت اون چیزیست که در فقه گفته شده. آدم وقتی باید میسته به مهر نگاه کنه، به سجدگاهش، وقتی میشینه به حجر خودش نگاه کنه و وقتی که سجده میره که چون خیلی نزدیکه دیگه جایی نمیتونه نگاه کنه. اینها باعث میشه که انسان حضور قلبش در نماز بیشتر بشه. غیر مستقیم پیغمبر اکرم میفرماید که اگر شما میخواهید امیرالمؤمنین علی علیه السلام امام شما باشه، باید در نمازتون حضور قلب داشته باشید. و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة، این وصف اول. و آت الزکات و هو راکع، زکات داده در حالت رکوع. رکوع خودش به معنای خضوعه و حالت رکوع حالت خضوع رو میگن و خود لغت رکوع رکعه یعنی خضع. و اینی که آدم نیمه خم میشه میگن حالت رکوع، به خاطر اینکه حالت خضوعه. از قدیم هم بشر به طور فطری وقتی جلو کسی میخواست خضوع بکنه خم میشده و خیلی خم میشده. گذاشتن به اصطلاح رسیدن به حالت سجده و گذاشتن بهترین عضو بدن پیشانی که نهادن شریفترین عضو بدن انسان که پیشانی، میدونید دیگه شریفترین عضو بدن پیشانی، به اعتبار اینکه مونیتور مغز و قسمت‌های متریالی مادی مغز در پشت پیشانی قرار داره. خداوند متعال به خاطر خضوع برتر فرموده که در سجده بهترین و شریفترین عضو بدن را که پیشانی باشه بر خاک که سخیفترین متریال عالم فیزیک بگذارید. خیلی عجیبه ها اینا، خیلی حرف دارم اینجا من. و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات، زکات را داده. زکات چیست؟ تصفیه مالی. زکات تزکیه است، زکات تنمیه است. تنمیه یعنی حرس کردن درخت و بارور تر کردن و قوی کردن ریشه و شاخه درخت، اینو میگن زکات. علی ابن ابی طالب کسی است که زکات داده در حال رکوع، یعنی با خضوع. ارزشش چیه؟ ارزشش اینه که وقتی انسان زکات میده به فقیر احساس برتری میکنه. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام هم در حال رکوع و نماز داده، هم معناش اینه که وقتی زکات میده با اینکه بخشش میکنه در حالت خضوع. مثل این میمونه که شما به یه فقیر پول بدید، بعد بهش بگید دستتم میبوسم، نوکرتم هستم، مخلصتم هستم. آدم به فقیر پول میده با یه حالت تکبر و تبختر پول میده و کمک میکنه، نه با حالت خضوع. و علی ابن ابی طالب کسی است که آت از زکات و هو راکع، در حالتی که در حالت رکوع، که البته این اشاره است به اون واقعی که اتفاق افتاده و این آیه 55 سوره مائده به اون مناسبت نازل شده. یرید الله عز و جل فی کل حال، صفت سوم، نه فقط در زکات دادن، نه فقط در نماز خوندن، در جنگ هم، در غذا خوردن هم، در مسافرت هم، در حضر هم، در بودنشون در خانواده هم، در موقع ناخون گرفتنشون هم فی کل حال. پیغمبر میگه ها فی کل حال، یعنی یه لغت اول ای دبل ال باید بذاریم که به معنای فراگیر اول، همه چی، در همه چی. یرید الله از درجه، فقط نظرش به خدا، خدا را اراده کرده و با خدا صحبت میکنه و خدا را میبینه. تو به مجنون گفت روزی عیب جویی، که پیدا کن به هر لیلا نکویی. نه اون لیلا که در چشم تو حوریست، به هر عذری ز اعضایش قصوریست. ز حرف عیبجو مجنون بر آشفت، در اون آشفتگی گریان شد و گفت. تو مو میبینی و او پیچش مو، تو ابرو او اشارتهای ابرو. تو لب میبینی و دندان که چون است، دل مجنون ز شکرخنده خون است. اگه بخوام یه بار به اصطلاح ترجمه کنم این رو به قلتونم، با یک دوتا حلقه این میشه: اینما تولو فسما وجه الله، در دیوار من آینه شد از شدت شوق، هر کجا می نگرم روی تو را می بینم. و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آتی الزکات و هو یرید الله عز و جل فی کلها، همه فیزیک می بینم و امیر المؤمنین در آینه فیزیک متافیزیک میبینه. یه عبارتی رو مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقین نقل کرده که حدیث است، میفرماید که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، هیچی نمیبینم مگر اینکه خدا را در مرحله فاعلیت و علیت و قبلیت او میبینم. یعنی آفتاب میبینم اما قبل از آفتاب خدای آفتاب رو میبینم، ماه میبینم ولی قبل از ماه خدای ماه رو میبینم، زمین میبینم قبل از زمین خدای زمین، آسمان میبینم قبل از آسمان خدای آسمان. دوستان من، در همه سنین با یک سویچ آن انسان میتونه تغییر اساسی بشه، ولی در سنین شما این تغییر اساسی هم سریعتر و هم عمیق‌تر و هم بلندتر. ماها که سنمون گذشته، محال برگردیم به سن شما، و افسوس که از عمرمون استفاده نکردیم. و شما که در این سن هستید، دل در گروه زلف امام زمان علیه السلام دادید، توصیه میکنم قدر بدونید. نمیگم صبح تا شب، شب تا صبح، اما یک استغفار از شما ماهیت و وجود شما رو دگرگون میکنه، دفرم میکنه، و شما خیلی میتونید تغییر کنید. اما من بیچاره نه، خوندن یک نماز خوب و پیوند با خداوند متعال شما را همسنخ روحی و ایمانی امام زمان قرار میده. اگر شما یک رکعت حتی نماز، حتی یک دهم رکعت نماز با حضور بخونید، شما همسنف و همروحیه امام زمان خواهید شد. الان هم ایام نیمه شعبانه و ایام توجهه، مثل این که گفتن که وجود مقدس امام زمان علیه السلام تشریف میارن، مثل این که گفتن، نگفتن ولی آدم حدس میزنه، گویا گفتن که امام زمان علیه السلام در جشنهای میلادی خودشون الاخره یه سری میزنن، علل قاعده اینجوریه، کجا میرن، کجا سر میزنن، کجا توجه میکنن، نمیدون. اما احتمال این که تو هر کدوم از اون جاهایی که ما هستیم هم حضرت توجه داشته باشن زیاد. اگه به جشنها هم توجه ندارن، امروزها روزهای تابش خورشید فروزان وجود مقدس امام عصر و همه فدا هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.